اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در ذیل این مسئله هفدهم بود که مرحوم سید فرمود علیه نصف المهر لکل منهما، در حالی که در واقع یک مهر برش واجبه، اما چون نمیدونه برای کدومه و مشتبهون بینهما، از باب علم اجمالی که یجب المهر لأحدهما یجب المهر لکل نصف المهر یا مهر لکل منهما. البته در مقابلش اون زنها هم هیچ کدوم نمیتونن تصرف کنن، چون هیچ کدوم علم ندارند به تملکشون نسبت به این که آیا زوجه بودند یا نبودند، عقدشون صحیح بود، عقدش صحیح بود یا نبود، نمیدونن. پس اونا هم نمیتونن تصرف کنن و ما در فقه خیلی جاها به این مشکل برخورد میکنیم. یه مالی در بین دهنده براش واجبه بپردازه و گیرنده براش حرام، جایز نیست، نمیتونه تصرف کنه، که حالا در این موارد چه باید کرد؟ مرحوم آزیا خوب در کنارش، بله حالا این شخص دهنده میتونه این مال رو از طیب نفس بده، بگه اگر این زوجه بوده مهرش یا نصف مهرش، اگرم نبوده بخشیدم بهش، به این شکل. وقت نتیجتاً برای اون زنها هم اخذ می شود حلال. حالا فطریق الاحتیاط انما هو به تملیکه یا علی تقدیر عدم الاستحقاق، بگه با اینکه مستحقم نباشه واقعاً، من تملیک کردم به او، بخشیدم به او تا بتونه درش تصرف کنه. نخه میدونم کی ببخشه، بله مرد باید ببخشه دیگه، ما همین داریم میگیم. تملیکهی ضمیر مذکر، اولا بعد مرد باید بگه اگر این زوجه بود و مهر از این طلب کار بود، فهو و الا بهش بخشیدم. نه نه خیلی تردید در کلام کی؟ سید که اینو نداشت، این در حاشیه متعرض شدن مرحوم آقای آزیا، این حاشیه مال ایشونه. سید که اول گفت باید به هر دو بپردازه، متعرض تکلیف زنا هم نشد. بله بله، هر کدوم مستقلن جداگانه، اگر قبل از دخول هر دوست به هر کدوم نصف المهر، اگر بعد از دخول به هر کدوم تمام المهر. حالا بعد از دخولش سهل تر قضیه. نخه بعد از دخول در سخته نیست، خیلی قصهش نخواد. نه نصف نمیگه سید، قبلا اینجا مرحوم سید گفت به هر دو باید بده، و نصف المهر لکل منهما. نه میخواد بگیره، صحبت گرفتن اونه. بله جایز نیست براش گرفتن، اون تملیک نیست، اون چیزی نیست که بگیره، جایز نیست تصرف، ولی چند مرد میتونه به شبه کنه. خب راه حلی که مرحوم آزیا مطرح فرمودن حرف خوبی است. اگر این مرد این دل و قوده رو داشته باشه که ببخشه این رو ولو حقش نیست مثلا. اما به قول آقای رحیمی حالا کدوم مردیه که حاضر بشه این بخشش اضافه رو بکنه؟ حالا اگر شد بسیار خوب، اگر نشد چی؟ و این بخشش رو نکرد. از یک طرف تکلیف اونه که باید به هر کدام از اینها به عنوان علم اجمالی یقین داره، عهده ما کانت زوجته، حالا طلاق داد هر دو را یا طلاق داد از زوجت الواقعیه را، هر دو را حد، اما حالا باید به علم اجمالی که یک مهر بدهکار به کی؟ من علیه الحق معلوم، مقدار حقم معلوم، اما من له الحق نامعلوم، مردد بین دوتا به علم اجمالی باید به هر دو بپردازه. این وظیفه مرده. از طرفی که میگید زنم که نمیتونه تصرف بکنه، این تکلیف مربوط به اوناست. اونا هیچ کدوم نمیتونن تصرف کنن. علیه ما ترک تصرف. چرا؟ برای اینکه هر کدوم شک دارن که زوجه بودن و مهر طلبکار هستن یا نه. نگیم بالاخره یقین دارن یکیشون زوجه بوده است. این تکلیف جداست مال اونا. اونا یقین ندارن به هیچی. اونا هر کدوم هستن دو تکلیف خودشون. علم اجمالی نسبت به اونا تشکیل نمی شود. نسبت به مرد یه نفر بود و تکلیفی داشت بین دو مورد، اما نسبت به زنا هر کدوم تکلیفشون جداست، هر کدوم شکی دارن که آیا طلبکار هستن یا نیستند، نمیتونن تصرف در این مال بکنن. این از یک جهت مشکل پیش میاد تو این مال، راه حلی هم نداره. از طرفی هم اینی که حالا سید قاطعانه فرمود لکل من هما نصف المهر، خب این ضررون علی زوج، با این که یه نصف المهر بیشتر بدهکار نیست، چرا دوتا بپردازه؟ عمل به این علم اجمالی وقتی که میاد در مالیات ضررون بر او که بگیم باید دو تا مهر بپردازی، اقدام نیست. اون وقتی که این طور شد نمیدونست که این خواهر اونه. مثلا اون میپیدا نکرد قبل دخوله، به قول آقا هیچی، خب این قول می نشد که، یه تکلیف بود فقط. از نظر تمکینشون، اما بله بله از نظر تمکینشون، اما از نظر اینکه الان مالک این شدن به عنوان مهر، اینو چیکارش کنیم؟ بله بله نه هر کدوم به حسانه در مالش که واجب نیست براش گرفتن. ببینید در اونجا علافرز زوجیه یجب، اما اینجا که یجب نداریم. نه بله نه، پس برابری یجبی نداریم تا بخوایم اصالت و صحه و اینا درش جاری کنیم. اونجا عرض میکنم برای یجبه، در اینجا که یجب گرفتن مال نیست، یجب گرفتن مهر نیست. بله حقش اگر باشه جنین، پس برای چی؟ اینه که مرحوم سید اون وقت اینجا میرسن به این که برگردیم به قرعه، ولو سید قبلا مطرح نکرد در متن تحریر، قبلا قرعه مطرح شد، فتوا هم بهش دادن با مخل، ولی که در عروه قبلا مطرح نشده بود. اینجا که میرسه میگه در حقیقت لابد من القرعه یتعین الرجوع الی القرعه و امثال اینا. سید بعد نقل میکنه که و ان بعضهم بله بله آقا، سید مطلق وقتی که میگیم مرحوم آسلام کاظم معروف سید صاحب عروه، ایشون معروف بسن. لکن ذکر بعضهم انه لا یجب علیه الا نصف المهر لهما، یه نصف مهر برش واجبه، همونو تقسیم کنه بین دوتاشون، نصف المهر لهما فلکل منهما الربع فی صورت عدم دخول و تمام عهد المهرین لهما فی صورت دخول. در صورت دخول حکم دیگه ای داره که در متن اینجا اشاره میکنن، ولی در صورت عدم دخول که نصف المهر است تعبدن، در اونجا این نصف المهر تقسیم بشه بین این دوتا. حالا تقسیم اصل مبناش بر اینه که بریم در اینجا این آقا یه من نصف المهر برش واجبه، به کی احتیاط کن دوتا بده ضررون، نه همون نصف المهر، حالا به کدومشون بده؟ به این یا به او. میریم سراغ قاعده معروفی در فقه هست، جای جای فقه مرحوم شیخ در رسائل هم در اون اوائل رسائل در بحث علم اجمالی اونجا مطرح کرده مشابه این مسائل رو، که اینجا بریم سراغ قاعده عدل و انصاف، یه قاعده عقلاییست، شارع هم بهش ملتزم شده در بسیاری از موارد، نمیدونیم مال کدومشونه. حالا بیاد نصف کن، مثال معروفش درهمین ودعی، یه نفر دو تا درهم ودیعه گذاشته بود، یه نفر یه درهم، حالا یه درهمش اومده دوز برده، نمیدونیم کدومه، آیا اون یه درهمه یه نفر یه درهمیه یا یه درهمه از دو درهمی؟ اون دو درهمیه، یه درهمشو طلبکار مسلمه، اون یه درهم دیگهی که باقی مونده نمیدونیم از اونه یا از این، بگیم دوتا بده ضررون، نه شارع اینجا گفته تنصیف کنه بینهما، که این میشه مصداق قاعده عدل و انصاف. عدل و انصاف اقتضا میکنه الان بینهما مردده انصاف بده و تنصیف کن. نه خیلی
چرا الان زنها ضرر میکنن نصف، یه روح که از زنها کم
میکنن. بله،
پس بین سه نفر
از باب عدل و انصاف، از بین سه نفر در اینجا مشکل بین این دوتا زنه، و الا اون مرد میگه من واقعا یک مهر یا یک نصف مهر برام واجبه، او و تکلیفش روشن. زنا بله، چون این شد مردد بینهما، قاعده عدل و انصاف میگه تنصیف. این منشأ قولی است که بعضیا گفتن، سید اشاره میکنه ذکر بعضهم کذا و المسئله تو محل و اشکال کنظائرها من العلم الاجمالی فی المالیات. نظیر این مسئله خیلی جا پیش میاد، موارد علم اجمالیه در مورد مالیات که عمل به علم اجمالی یوجب الضرر، یه مسئله هامیست در اصول به همین عنوان هم مطرح شده است. بله آقا، کجا رو گفتی؟ حالا مگه محبست ده، مگه بحث در او بود؟ در دو خود ببینید، ببینید
و تمام و احد المهرین لهما، چون دو تا دو خود کرده و دو تا مهرین، بس میگه تمام و احد المهرین.
بله، در
فی صورت عدم دخول و تمام و احد المهرین لهما فی صورت دخول،
شاید
دخول به یک
نه، نه در هر دو فرض، اینه در هر دو است، فلکل من اما الربع فی صورت عدم الوصول. بله، حالا این قول این بعضه که تمام المهرین لهما فی صورت دخول، تمام و عهد المهرین لهما فی صورت دخول که نصف و تمام المهر لکل بینهما بشه. اشکال آقای محمدی هم همینه که اینجا یک اگر دخول شد، اگر یکیش هم زوجش نبود و تیه به شبهه شد به خیال زوجیت مثلا این کارو کرد، از این جهت باید مهر داشته باشه. آیا در وطیه به شبهه مهر داره یا زمان؟ نه، مشکل همینجاست که آیا در وطیه به شبهه مهر داره؟ وطیه به شبهه های معمولی که اتفاق میفته تو اون در دهات های اطراف شما، اونطوری که خدا رحمت کنه آقای ستوده مثال میزد، اون جاها که خود در وطیه به شبهه که مهری معین نیست. حالا اگر نیست معناش پس چیه حکم وطیه به شبهه؟ وطیه به شبهه زمان اینه، به مقدار این به اصطلاح تصرف زامنون. من میدونم، ولی پس در وطیه به شبهه نمیگی مهر، حالا اینا هم بعدن میاد نمیگه مهر، میگن حالا زامن اونه. بله اینم از اون قبیل میشه. بله شده، ولی اون شدهش در واقع حقیقت تعیین پیدا نکرده. زن هیچی غلط کرده، زن شده. در عبارت متن روی همین گفتگوها از اول فرموده نعم مع دخول به ها تفصیلون لا یسعه هذا المختصر. این احاله کرده به این تفصیل. حالا فرق میکنه بحثی به شبهه بگیم هست نیست چنینه مواردش و اینکه آیا مهر باشه یا غیر مهر باشه دیگه ایناشون اینجا متعرض نشده است. همین شبهات و گفتگوهاست در مورد مع دخولش. غیر دخولش فقط بالعقد بود و مسلم واقع شده و نصف المهر با اون اختلافی که درش بود. طبعا در اینجا یه مسئله هم در کنارش مطرح میشه که اگر در همجا که اگر این مهرای این دوتا خانم تفاوت داشت، یکسان نبود، در سطر کلامشون گفتن ان کان المهران مهران متماثلین و اتفقا من به اصطلاح جنسن و قدرن مثلین و کذا، اونجا معلوم. اما اگر اونجایی باشه که نه یکسان نباشه، مهرشون تفاوت داشته باشه، دیگه در متن تحریر مطرح نشده. ولی کن در عروه اونجا که میخوان بگن نصف المهر، میگن باید به نسبه حساب بکنیم برای هر کدوم به نسبت نصف خودش، به اون که بیشتره نصف المهر که میخوایم بدیم. میشه مثلا مهرش 200,000 تومن بوده، نصف المهرش میشه 100,000 تومن، حالا نصفهی که میخوای به او بدی 50,000 تومن، اما اونی که 100 تومن بوده نصفش میشه 50,000 تومن، حالا نصفه او میشه 25,000 تومن. پس باید این مبلغ را به نسبه حساب کرد برای هر کدام از اون دوتا و توزیع بین هما. و بله چکار کنیم؟ ندید؟ بله 200 تومن نداد. حساب رو گم میکنید، اصلا تون بحث ازدواجی همش فکرتون همونجاست، بس اینجا نیست که حالا یک کسی یه همچه غلطی کرده چه کنیم. بس بتونی نگرمون ورز کردیم 200,000 تومن مهرش بوده، نصف المهرش میشه 100,000 تومن چون قبل دخوله، نصف او میشه 50,000 تومن بهش میدیم میره پی کارش. اون یکی مهرش 100,000 تومن بوده، نصف و نصف المهرش میشه 25,000 تومن، اونم بهش داده میشه تمام. دیگه چی بگنیم؟ پول این وسطه نذاشتن که بگیم حالا این چی کارش کنیم که این میخواد به زور از زونش بکنه این پولو بده. پول جون نیست که بشه آسون داد. ها خب این هم ذیل این مسئله. پس این مسئله هفدهم هم تمام. چیزی نگفتن، گفتن و مع الدخول فیه تفصیل لا یسعه المقام. اون یکی که گفت از اون بعضهم نقل کردن، نه سید اونجا رو فتوا داد نه مرحوم آسابالحسن امام. ها چون شقوقی داره اون وقت که آیا خود همینی که آی محمدی گفتن وطیه به شبهه، آیا مهر داره، مهر المسما داره یا نه مهر المسما نداره، زمان داره. بله کی میکنه؟ کی کرد؟ چی؟ در قبل از دخول یا بعد از دخول؟ بله قبل از دخول مهر رو بالاخره عقد خونده شده. در این که عقد خونده شده شکی نیست، هر کدوم زوجش باشن اون نصف المهر رو طلبکارند.
بعد از دخول هم همین
حرف هست؟ نه بعد از دخول صحبت تمام المهره، نه به اندازه نصف المهرش. به اندازه نصف المهرش بله، اما تمام المهر چی؟ شک داریم اما علم اجمالی داریم.
بعد از دخولم
علم اجمالی داریم، نه علم کل واحد. علم اجمالی میگه یکیش زنش بود نه دوتاش. بله اونجا ما همینطوره، به علم اجمالی گفتیم دوتا نصفه به تعبیر متن. مرحوم سیدم گفت نصف لکل منهما. بله دوتا نصفه، برای اینکه علم اجمالی دارد یکیش زنش بود یکیش عقدش درست بود. بله علم اجمالی دارد که یکیش بود، پس یک تمام المهر برش واجبه، اما غیر از او چی؟ نه. برای او علم اجمالی دارد که یک تمام المهر. نه اونی که به دخول واجب می شود دخول به زوجه مهر کامل میشه. به عقد اونجا یکیش بود بینهما علم اجمالی، اما دومی که دیگه دخول هم شده تمام المهر شدن مال زوجیت، یکیش میشه وطیه به شبهه. آیا وطیه به شبهه مهر دارد؟ ببین وطیه به شبهه مهر دارد؟ مهر المسما؟
نه اصلا وطیه به شبهه حالا
نمیدونی خیلی خوب. پس باشه حالا باشه حالا تو اون مثلا باشه تا اونجا. بله اون عقد که خونده بود هر یکیو علم اجمالی بینهما، یکیش که صحیحه اونم بله. اینجا هم علم اجمالی بینهما اگر به هر دو دخول کرده باشه که یکیش زن واقعیشه، پس یه مهر کامل به عهدشه. اما چون نمیدونه کدومه آیا بپردازه؟ باید دوتا مهر کامل بده یا نه یکیش شد وطیه به شبهه، خودش یه عنوان دیگه ای پیدا کرد از این حیث. بله یه مطلب می شود گفت تاییدن برای آقای جاری که اینا رو هیچ کدوم در هیچ دوتا متن مطرح نکردن، و اون این که علا ایهال نصف المهر باز برای هر دو هست. چون بر فرض دخولش به شبهه باشه، اما در این که عقد شده روی هر دو، نصف المهر که واجب شده به اصل عقد باز بینهما هست و علم اجمالی دارد بدون تفاوت. اینم باید ضمیمه کنن که در موعد دخول اون نصفه اولی که در غیر مدخول بها میگفتیم با تفاصیلی که گفته شد، اونا سر جا خودش محفوظ، عمده نصفه دومشه. حالا اینو دیگه آقا جواب میده که عقدش بر مبنای نصفه اول بود یا نصفه دوم. بله، نصفش رو طلبکار قطعاً بالعقد بینهما، البته قطعاً نیست، اگه کدوم عقدشون صحیح بود بر مرد به علم اجمالی واجبه، اما بر خودشون همین گفته آقای آغازی ها که حرام از تصرف بینهما الا به کذا.
در صورتی که دخول باشه دیگه علم اجمالی جمع منحل میشه، چون یه طرفش بشه شبهه دیگه چیز نیست.
میدونم منحل میشه از حیث اون اثری که بر دخول باره، یکی شبهه میشه منحلم نشده، باز علم اجمالیه، یکیش به زوجیت، یکیش به شبهه.
علم اجمالی دیگه منحل میشه
اثری
بر این
چرا؟ حالا اثر داره همین، حالا یکیش این طوره و یکی اون طور. اون وقت اگر گفتیم در رتیه به شبهه مهر نیست بلکه زمانه، طبعا کم و زیاد داره، وقتی کم و زیاد داشت علم اجمالی پیدا میکنه که اون مقدار کامل مهر برای یکیشونه، نمیدونه کدومه. اون یکی بله مهر مثلا زمان داره کمتره، بله اونجام داره علم
اجمالی باید چیز باشه، هر دو طرف رو شامل بشه. اینجا الان وقتی به شبهه علم اجمالی رو منحل میکنه،
میکنه، میگیم نمیدونیم کدومش شبه هست کدومش زوجیت واقعی.
یکیش وقتی به شبه هست خارجش
می، نه خارج نمیشه. اصلا معنای علم اجمالی اینه که یکیشون اینجوره یکیشون اونجور، نمیدونم کدومه، معنای علم اجمالیه.
آجا اصلا اشکال آقا جایی قیاس به عقیده در واقع هم جوابش
بارکاش. مسئله 18 هم از ظاهر جریان و حکم تحریم الجمع فیما اذا کان الاختان کلتاهما او احداهما من زنا. اگر این خواهر، دوتاییش خواهرن، خواهر یک دیگر، اما خواهری هن که از زنا متولد شدن، یا نه هر دوشون یکیشون از زناست، آیا می شود جمع بکنه بین اینها در ازدواج با دو تا خواهر متولد من از زنا، یا یک خواهر طاهر و یک خواهر متولد من از زنا؟ آیا می شود با هر دوی اینها ازدواج کنه؟ منشأ این سوال خب یه بحث کلیست که در باب ولد و زنا داریم. آیا محکوم به احکام ولد است یا نه؟ ارث نمی برد، حکم ولدیت ندارد. الولد للفراش وللآهره الحجر، ولدیت بر از اون حیث زنا ثابت نمی شود. خب این گفتگوهاییست که مطرح شده، مرحوم آقای حکیم هم ابتدا رو این مبنا صحبت می کنند، مرحوم آقای خویی در مبانی بیان خوبی دارن ناظر به کلام مرحوم آقای حکیم و دیگرانی که در اینجا صحبت این جملات رو فرمودن. و خلاصش حالا عبارتم میخونیم، خوب بیان کردن این جمله معروف الولد الفراش وللآهر الحجر، یه اصلا ربطی به اینجا ها نداره. مالی جاییست که ولدی متولد شده نمیدونیم من زناست، زنی شوهر داره، فراش داره، در این بین حامله شده زاییده، بله حالا زناهایی هم ازش واقعی شده یا یکی یا چند تا چنین، در یه همچین جایی که نمیدونیم این بچه از کدوم متولد شده، کدام نطفه منعقد شده از شوهر خودش، خب طبعا زنی که شوهر داره، خب در این بین که شوهره رهاش نکرده، خب اونم بالاخره باش وقاع داره، آیا از وقاع شوهرشه یا نه از وقاع اون آخر؟ اگر شک کنیم و ندانیم، شارع در اینجا این تعبد رو دارد که الولد للفراش و للآهر الحجر، پس این ولد و زنا نیست، اصلا ولد شوهرشه. موضوع این روایت اینه. اما جایی که میدانیم این ولدی است منعقد من از زنا چی؟ اونجام للفراش، بیچاره این شوهر که باید روزی چقدر ولد بهش ملحق بشه مثلا. نه اونجا رو دیگه این روایت اصلا شاملش نمیشه، اونجا وابسته شده با اون واقعیات و عرفیات. عرف میگه این بچه اونیست که از نطفه او منعقد شده، از نظر مادر که خب مادرش معلومه، مادر معلومه، پدر کیه؟ اونی که از نطفه او منعقد شده. هر که باشه عرف میگه این چنین، تردید درش نمی کنه که این ولد او. ولذا در روایات هم نسبت به هیچ حکمی مطلبی نداریم جز در ارث. دو سه تا روایتی که داریم در خصوص ولد زنا در نفی حکم، نفی حکم ارث، فقط ارثش منقطع اون، اما سایر احکام همش برش مترتب می شود به همون، به همون نسبت عرفی که بین هما حاصل میشه. پدر بودن هست علی حال، ولو بچه اونه، ولی اونم پدرشه، این فرزند است و اون پدر، ولذا اخوت بین این دو خواهرم، حالا یکیشون از زنا باشه یا هر دو هم من از زنا باشه، از این مادر که متولد شده زانیش اگر یه نفر باشد اخوت پدری دارد، اگر نباشه و متعدد باشه اخوت مادری دارند. این نسب به این شکل تشکیل میشه و آثارش هم برش مترتب میشه. پس آثار نسب بر نسب من از زنا هم متولد مترتب است مطلقا، الا در مورد ارث که ولد و زنا ارث نمیبرد. این یه مسئله اختصاصی است در مورد ارث و استثناء شده، روایات هم نفیش فقط در همین جاست. ولی ازا بله آقا ارث نمیبره، بله نمیدونه، حالا اون الان مسئله شده نیست که در مورد پدره یا بله
شاید اعتراض میکردن، یکیش همین
نه یه همچین حرفای شاه سرش نمیشود، اون اصلا فرقی نمیذاشت، فرقی نمیگذاشت بین زنا و غیر زنا.
همین قربه رو باز کرد و گفته خودتون فتوا دادید، چرا اعتراض
میکنید؟ من یاد ابلیس تو لوایه ببینید شیشه بهمن همین تازگی ها بود، بی خود تهمت نزن. اونایی هم چیزی نبود توش، اینجا نبود تو اون، نه تو اون قضیه اون چیز دیگری بود مخلوط کردید، اون قضیه لایحه خانواده بود که اون خانم مهرنگیز در مجلس مطرح کرد و دنبالش اون اعتراضات مربوط به او بود که مرحوم آقای مطهری هم زن در اسلام رو به حساب او نوشت، جواب او نوشت. اون لایحه مفصلی بود راجع به مسائل زنها و نه ربطی به این لوایح شیشگانه نداشت. نه نه این حاله تحقیقی بفرمایید شما. مرحوم آقای خویی حالا این مطلب رو روشن بیان کردن در متن، در متن عروه می فهمان لوکانت الاختان کلتاهما او احداهما من الزنا فالعهوت لحوق الحکم من حرمت الجمع بینهما فن نکاح. مرحوم سید تعبیر به احوت کرده، مرحوم آقای خویی می فهمان بل الاقوا ذلک والوجه فیه انه لم ترد حتی ولا روایت ضعیفه تنف نسب عن المولود به زنا. ما نسبت به نفی نسب یه روایت ضعیف هم نداریم. چی؟ بل المذکور فیها، اون چی که در روایات داریم نفی الارث خاصه و ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله الولد للفراش وللآهر الحجر ناظر الى مقام شک والخصومه، که نمیدونیم این از نطفه شوهرشه یا از نطفه مرد دیگر، حالا خصومت بیاد پیش این دو نفر هر دو مدعیش بشن، این میگه بچه منه، اون میگه بچه منه، که در رابطه با زیاد این چنین شد، گفتن حالا بگید مصالحه کنید، زیاد ابن ابی، ولی هر کدوم میخواد باشه، ابش هر که میخواد باشه. نه، حالا این خصومت ها قبل از اسلام میشد، پیامبر اکرم اینو دفع کرد که ولی الاخره الحجر این مال اونجاست. ناظرون الى مقام شک و الخصومه و بیان و بیان الحکم ظاهری فلا یشمل صورت العلم و القطع بکون الولد للآهر، اما شامل اونجایی نمیشه که بدونیم از نطفه زناست. فانه حین اذن لا یلحق بصاحب الفراش قطعا، حتی اگر نشناسیم اون زانی چیه و مردد بین اونها بشه، ولی میدونیم مال خود صاحب الفراش نیست، به اون ملحق نمیشه ولو تو اونا مردد مونده باشد. و من هنا فلا یبقا دلیل یقتضی نفی المولود به زنا عن الزانی. پس این است و حالا هر دو خواهرم فرض از اینه، یا یه خواهر نسبیست یه خواهر زناییست، باز اینها خواهر دارن، اختیت دارن و ادله نهی از جمع بین الاختین شاملش می شود. مرحوم آقای خویاله تأییدی هم می فرماین بل مقتضا ما یفهم من مزاق الشارع و ظاهر و بعض الادله ان نسب موکول الى العرف، اون چرا که عرف میپذیره و درک میکنه و علیه فهیس انه یرا کون المولودتین کلتاهما او احداهما من الزنا اختین، اونا خواهر میبینه، فلا محال لا یجوز الجمع بینهما فی الوطیه و فی النکاح، در نکاح نمیتونه جمع کنه، فلوتیشم در عبارت ایشون چون بحث عمه هم در این بین وارد شده خب اشاره میکنن به اونجا. بعد میفرماید و مما یعید کون النسب من الموازیع العرفیه، بر طبق عرف بهش حکم میشه و جعل میشه، انه یعید لم یقل احدون به جواز وطی رجل للبنت المولودت من همن از زنا. آیا کسی میتونه بگه حالا اینی که از زنا متولد شده نسبت به اون زانی بگیم نه بنتیت نداره، پس فصلا بزرگ شد به حد بلوغ رسید میتونه خود این مرد با اون ازدواج کنه، آیا این ازدواج جایزه بینشون؟ نه. چرا؟ بنتیه، بنتیت از کجا؟ از زنا. لم یقل احدون به جواز وطی رجل للبنت المولودت من همن از زنا، باز وقت تکرار کرد که شامل اون بحث عمه هم بشود، فانه لیس الا لکونهی یرا کونها بنتن له، و کون ذالک من الامور الموکولت الی، و این از اموری است که موکوله به عرف، عرف این چنین میفهمه و این بنتیت برش ثابته، پس نمیتونه ازدواج کنه، بنابراین اینجا هم اختیت موکول الی العرف، پس بنابراین قابل ازدواج با هر دو نیست. چی آقا؟ دی این اینا هنوز طوری نیست که بشود قطعیت گفت، اونم فرض ما خارج از اینه. فرض حالا فرض اینه که یعلم انه من الزنا، حالا اون در اون بحث قبله و اونم اثرش فقط در همون به اصطلاح ارث که آی ارث ببره یا نبره، للفراش و للآهله، در مورد شک اون وقت بحث فرض بدیم سراغ دی این این. نه دی این این هم هنوز 100% نشد. بله 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 علم نیست. ما که بگیم 100% اثبات نشده، معناش اینه که علم، علم به معنای قطع نیست، بله علم به معنای اصطلاحیش، یعنی مسائل تجربی و امثالاتون، علم الان اصطلاحاً به مسائل تجربی گفته می شود نه به فلسفه، اونو بهش نمیگن علم، به مسائل تجربی، بله تجربیه، اما هنوز خطی نیست که قطع حاصل کنه که موضوع بحث ما. بله موضوع عرفیست، وقتی موضوع مثل چی؟
از زنش به دنیا اومده، مثل دختر رضایی.
نخه 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 ملحقون به خود اون زانی، به اون کسی که من مائه، در بحث در پدره، و الا در مورد مادر که علایه حال مادره، اون که علایه حال مادر.
شوهر این خانم به محرم این دختر میشه از
بابا؟ بله 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 و همچنین بله. این مسئله، بله حالا مسئله 18 هم تمام، مسئله بعد مسئله 19 یه چیزی این وسط صحبت شد که بخواستم بگم و فراموش شد، لو طلق زوجته، مشابه مسئله‌ای که در جمع بین عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر داشتیم، لو طلق زوجته، آیا حکم برداشته میشه یا نه، طلاق رجعی باشه چجور، طلاق با این باشه چجور، و احکامی که برش مترتب میشه، و من جمله سوالی که شما بود امروز فرمود شما لو رجع، ببینیم انشالله فردا بیاری خدا.